با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد، از شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
چی بودی که اینقدر ساکت و سردی؟ خودت آرامشم بودی، خودت دل و پسم کردی، ته قلبت هنوز باید یه احساسی به من باشه، چقدر باید بمونم تا یکی مثل تو پیدا شه؟ تو روز و روزگار من، بی تو روزای شادی نیست، تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست. تو روز و روزگار من، بی تو روزای شادی نیست، تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست. تلخ من هنوزم دوستش دارم، سلام ای بغض تو سینه، سلام ای آه آینه، سلام شبهای دل کندن هنوزم دوستش دارم. نمیدونی تو این روزا چقدر حالم پریشون، دلم با رفتنت تنگ و دلم با بودنت خونه، خراب حال من بی تو نمیتونم که بهترشم. تو دستای تو گل کردم، بذار با گریه پر برشم. یه بینشونم توی خزون، یه بینشونم توی خزون، منو از خودت بدور. یه بینشونم توی خزون، یه بیقرارم یه نیمه جون، منو از خودت بدور، منو از خودت بدور. سلامی ناله بارون، سلامی چشمای گریون، سلام روزای تلخ من هنوزم دوستش دارم، سلام ای بغض تو سینه، سلام ای آه آینه، سلام شبهای دل کندن هنوزم دوستش دارم.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
هر آنچه که یک ایرانی از بازار باید بداند. قیصریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، با برنامه قیصریه همراه لحظات شما هستیم. امید که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. بنده محسن مسعودیان افتخار دارم که در این برنامه به بحث و بررسی موضوعات مهم بازار در جامعه با حضور کارشناسان و پژوهشگران توانا در این زمینه بپردازیم. 30,036,37 سامانه دریافت نظرات و پیشنهادهای شما بزرگوارانه. شما میتونید از طریق این سامانه به ما بگید که چه موضوعاتی از جامعه شناسی بازار رو بهش علاقه دارید و دغدغه شماست تا در این برنامه مورد تحلیل و بررسی قرار بگیره. با ما همراه باشید با قیصریه. مجدداً به قیصریه خوش آمدید. در این برنامه قصد داریم تا با کارشناس محترممون در خصوص رفتارشناسی بازار و رفتارهای هیجانی، هوش هیجانی در ارتباط با بازار با شما خوبان قدری صحبت بکنیم. به همین خاطر در خدمت جناب آقای دکتر رضا گلشنی هستیم، رفتارشناس بازار و صاحب نظر در حوزه مدیریت کسب و کار. جناب آقای دکتر گلچنی به قیصریه خوش آمدید.
درود بر شما، خوشحالم که تو جمعتون هستم. امیدوارم که یه برنامه عالی داشته باشیم و مطالب خوبی رو از همدیگه یاد بگیریم.
خواهش میکنم، بسیار بسیار سپاسگزارم که در این شرایط سخت کرونایی دعوت ما رو پذیرفتید و به جمع ما اضافه شدید. آقای دکتر گلچنی، برای شروع و آغاز بحثمون میخواستم اولا بپرسم که هوش هیجانی چیه و چه ارتباطی با بازار داره؟ بفهمید.
تأثیر احساسات روی تصمیم گیری های خودمون و اینکه بتونیم احساسات کسایی که روبرومون هستن رو تشخیص بدیم و نسبت به اون رفتار انجام بدیم. حالا نقشش توی بازار چیه؟ با توجه به بازار پرنوسان امروز ما که از نظر اقتصادی که قیمت‌ها بالا میره پایین میاد و مشکلات متفاوتی داره، هوش هیجانی خیلی کمک میکنه روی تصمیم گیری هایی که میخواییم انجام بدیم توی سرمایه گذاریامون، توی راه اندازی کسب و کارمون و و و و به نظرم هر کسی باید بیاد روی هوش هیجانیش کار کنه که توی این شرایط بحرانی بازار تصمیمات اشتباهی نگیره.
درسته. این هوش هیجانی هلوهوش 15 مهارت رو در بر میگیره. میشه در مورد اونها هم صحبت کنیم؟
دقیقاً. من تیتروار میگم، بعد اونایی که ربط داره به جامعه شناسی بازار و ربط داره به برنامه‌مون رو بیشتر بازش میکنیم. هوش هیجانی اعتماد به نفس، خوشبینی، همدلی، عزت نفس، دیگه بهتون بگم برقراری تکانش، یعنی روبروی تکانش ها وایسیم، و کلن در مجموع خودشناسی، خودمدیریتی و آیتم‌های دیگه است.
چه موضوعات جذابیه و به خصوص که الان وقتی ما به رفتارشناسی خرد بازار نگاه میکنیم همه اینها موضوعیت پیدا میکنه.
دقیقا همینطوره و دلیل اینم که خیلی ها توی دنیا روی این موضوع کار کردن و توی کشور ما خیلی کمتر بهش پرداخته شده. همین موضوعی که هوش هیجانی هوش مهارت اقتصادی هم میتونه باشه که شما بتونید خیلی راحت راحت تصمیم بگیرید و توی شرایط سخت تکانش‌های مختلف، تکانش‌های مثل مثلا کرونا، همین الان کرونا یک تکانش اقتصادیه برای کسب و کارهای ما، و کسایی که هوش اجاری بالایی داشته باشن میان جلوش وای میسن و نوع کسب و کارشون رو تغییر میدن تا بتونن توی این بازار پول در بیارن و بتونن محصولاتشون رو ارائه بدن. اما کسایی که هوش اجاری پایینی دارن، کرونا وقتی میاد و یک تکانش براشون ایجاد میکنه، درست، کاملا خودشون رو از بازار حذف میکنن. بله. و این نشون میده که چقدر نقش داره این موضوع توی سرمایه‌گذاری و توی اقتصاد.
حضرت عالی توی صحبتاتون در خصوص تکانش صحبت کردین، میشه این تکانش رو یه توضیح بدین چیه؟
هر نوع اتفاق بدی که برای ما میفته میشه تکانش. حالا این تکانش میتونه بیماری کرونا باشه،
یه نوعی بحران دیگه.
دقیقاً، بحران. میتونه جنگ باشه، میتونه طلاق باشه، اخراج از سر کارمون باشه، و کسی که هوش هیجانی بالایی داره میتونه جلوی اینا وایسه. و توی راه اندازی کسب و کار تکانش خیلی اتفاق میفته. کسایی میتونن صاحب کسب و کار بشن که روبروش وایسن و باش مقابله.
آقای دکتر، من درست فهمیدم تکانش در حقیقت یک نقطه عطفیه که در زندگی کسب و کار ما رخ میده؟
دقیقاً همینطوره.
آقای دکتر گلشنی، آیا ما الان در نظام آموزش بازاریمون چیزی تحت عنوان هوش هیجانی داریم؟
به هیچ عنوان. ما متاسفانه چه توی مدارسمون چه توی کسب و کارهای بزرگمون،
حتی نظام دانشگاهی،
به هیچ عنوان نداریم. اما توی آموزش‌های خصوصی این اتفاق میفته.
همین مدارس کسب و کار.
بله، مدارس کسب و کار که حالا نام نمیبریم، این اتفاقا میفته و روی هوش هیجانی مدیران کار میکنن، چون واقعا مهمه.
آقای دکتر، کسی که میخواد هوش هیجانی در حوزه بازار به طور تخصصی تدریس بکنه، لزوماً باید در چه زمینه‌ای درس خونده باشه؟
ببینین، هوش هیجانی مثل IQ یا هوش آموزشی نیستش که قواعد خاص خودش رو داشته باشه. هوش هیجانی به اسم هوش اجتماعی هم ازش نام میبرن، یعنی این مدرک تحصیلی خاصی برای این موضوع نیست.
یعنی برایند سه رشته
مدیریت و اقتصاد. یعنی روانشناسی، مدیریت و اقتصاد رو که داشته باشن میتونن روش کار کنن. من متاسفانه توی کشور ما بیشتر دارن دکترهای روانشناس روی این موضوع کار میکنن، اما با توجه به اینکه تجربیات بازار رو ندارن، اون تاثیرگذاری رو توی کسب و کارها ندارن. به نظر من اگه تلفیقی از علم اقتصاد و علم روانشناسی باشه خیلی بهتر میتونه.
به انضمام تجربه.
دقیقاً، تجربه که بسیار مهمه. من میتونم مثالهای بسیار خوبی رو براتون بزنم توی کسب و کارهای ایرانی.
مثل چی آقای دکتر؟
اکثر صاحبین کسب و کار توی ایران هوش آموزشی یا IQ بالایی ندارن، EQ بالایی دارن یا هوش هیجانی بالایی دارن. مثل یه کارخونه که چند وقت پیش آتیش گرفته بود و یه تکانش سنگین بود، اما خط تولیدش تعطیل نشد و ارسال کالاهاشو ادامه داد و اون صاحب کسب و کار نشون داد که چقدر هوش هیجانیش بالاست و بر اساس تجربه اونو به دست آورده بود، نه بر اساس علم خاصی.
آقای دکتر، من اینطور متوجه شدم که اینجا برای اولین بار در حوزه اقتصاد تجربه است که از علم جلوتر حرکت میکنه.
100%. یعنی ما توی حوزه اقتصاد هرچی تجربه‌مون بالاتر باشه خیلی بهتر میتونیم نتیجه بگیریم، اما اگر مدرک تحصیلی بالایی داشته باشیم خیلی میتونه کمکمون.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر گلشنی و همچنین از شما شنوندگان محترم برنامه قیصریه. شما میتونید از طریق سامانه 30367 نظرات و پیشنهادهای خودتون رو برای ما ارسال بکنید.
جامعه شناسی بازار در برنامه قیصریه.
جناب دکتر گلشنی، رابطه بین فروش و هوش هیجانی در بازار چیه؟
خب سوال خیلی خوبی بود. من همیشه اینو میگم، مادر علم فروش هوش هیجانی هستش. درست. یعنی هر چقدر که ما هوش هیجانیمون افزایش بدیم میتونیم توی فروش موفق بشیم. چرا؟ چون فروش تکنیک های نشنیدن داره.
نشنیدن.
چون خیلی ها به هر دلیلی محصول و خدمات ما رو تهیه نمی کنن.
و تاییدش شاید هم نکنه.
و میان دلایل خاص خودشونو میگن.
درست.
حالا ما اگر اعتماد به نفسمون بالا باشه، عزت نفسمون بالا باشه، همدلیمون زیاد باشه، خوشبینیمون زیاد باشه، و بقیه آیتم‌های هوش هیجانیمون بالا باشه، میتونیم یه فروشنده قوی باشیم، کسی که جلوی این نها وای میسه، کسی که اینقدر تلاش میکنه با اون خوشبینیه که فکر میکنه محصولش رو میتونه جا بندازه، با اون اعتماد به نفسه که من محصولم بهترینه، با اون عزت نفسه که میتونم این بهترین بودن انتقال بدم، میتونه محصولش رو بفروشه و توی بازار خیلی قوی تر بره جلو. پس مادر علم فروش هوش هیجانی.
یه سوال مهمی اینجا شکل میگیره، اینه که برخی از مشاغل کلن خوش مشتری هستن. شما وقتی که اغذیه فروشی دارید یا در حوزه سوپرمارکتی فعال هستید، توی یک مثلا محله‌ای باشید که رقیبی نداشته باشید، قاعدتا همه میان از شما خرید میکنن. اینجا هوش هیجانی خیلی تأثیرگذار نیست، درست میگم؟
ببینید، خیلی که الان با توجه به فضای مجازی که اتفاق افتاده و اینکه تعداد کسایی که عرضه کننده محصول هستن خیلی زیاد شدن، اگر دیر به جنبیم جامونو میگیرن. حتی اگر اون رستورانی که میگین توی یک منطقه است و تکه، دیر به جنبه اپلیکیشن هایی که ظرف مدت 10 دقیقه میارن و غذا رو در خونه میدن، کاملا جاش میذارن و مشتریشو از دست میده.
به نظر شهرهای کوچیک فکر نمیکنم حالا اینطور باشه. خیلی
توی شهرهای کوچیک خب سازوکار خودش رو داره دیگه، اونجا هم البته همینطوره. مثلا الان یک تاکسی تلفنی که توی تهران فقط بود شهرهای کوچیک رفته و اون اتفاق افتاده. اتفاقا شهرهای کوچیک ما باید تهران رو، شهرهای بزرگ رو الگو قرار بدن و حواسشون باشه که بازارشون رو از دست ندن.
درست.
یعنی اگر اون تاکسی های درون شهری شهرهای کوچیکمون تهران رو الگو قرار داده بودن، الان حداقل اندازه بازار نصف رو برای خودشون حفظ کرده بودن، ولی الان اندازه بازارشون شده 20%.
درست.
فکر نمی‌کردن بیاد. آقا وقتی که تو تهران اومده تو شهرهای دیگه هم میاد، پس تو حواست به کارت باشه.
درست.
و این رو میتونیم توی رستوران ها هم در نظر بگیریم. از الان تمام کاسبای ما، تمام بازاریای ما حواسشون باشه فضای مجازی تبدیل به تهدید براشون نشه، تبدیل به فرصت براشون بشه. هر چی زودتر بیان تو این فضا موفق تر میشه.
آی دکتر، به عنوان سوال بعدی میخوام از حضرت علی بپرسم که خرید هیجانی چیه و چه مضراتی میتونه داشته باشه، و این که اصولاً خرید هیجانی چه زمانهایی اتفاق میفته؟
خب این یه تکنیکه که بازاریابا و بازارسنجها ازش استفاده میکنن، چون انسانها احساسی تصمیم میگیرن و با احساساتشون خرید میکنن.
درست.
بازاریابا و فروشنده ها میان روی تأثیر هیجانات روی مردم کار میکنن که بتونن محصولشون رو بفروشن. به طور مثال چطوری این اتفاق میفته؟ میان ایجاد نیاز میکنن. الان ما بمباران تبلیغاتی زیادی داریم که ما رو مصرفگراتر بکنن، و درست. اونجاست که میان روی هیجانات ما کار میکنن و نشونمون میدن که اگر این خرید رو انجام ندیم این اشکالات توی زندگیمون.
خصلت نظام سرمایه‌داری آقای دکتر گلشنی همین هست.
دقیقا همینطوره. و میان بهمون نشون میدن که اگر این خرید رو انجام ندیم این اتفاقات بد برامون میفته، یا اینکه بهمون نشون میدن که مزایای این خریدمون چیه، یا بهمون نشون میدن که تو به رویاهات خواهی رسید.
در صورتی که کاذبه دیگه.
دقیقا همینطوره. و هیجانات مشتری رو و هیجانات ما رو برمیانگیزن که بیایم اون خریده رو انجامش بدیم.
آقای دکتر، توی بازار چطور تشخیص بدیم این نیاز کاذبه یا واقعیه؟
ببینید، بستگی به این داره که چقدر روش پافشاری میشه. الان ما یک مبحث رو داریم به نام فروش غیر مستقیم کالا. الان دیگه فروش مستقیم کالا کاملا از بین رفته، چون مردم دانش بسیار زیادی پیدا کردن و بر اساس نیازهای واقعیشون خرید میکنن. اون وقت کی موفقه؟ کسی موفقه که بتونه نیاز واقعی ایجاد کنه. دیگه الان فروش مستقیم که راجع به محصولت هی تبلیغ کنی از بین رفته. باید نشون بدی که محصول چه نیازی از مخاطب رو برطرف میکنه، چه مشکلیش رو حل میکنه، که اونجاست که میتونی هیجاناتش رو برمیانگیزی و کارش کنی که بیاد و راجع به خدمات تو محصول تو پول بده و محصول ازت تهیه کنه.
آقای دکتر گلشنی، در خصوص فروش غیر مستقیم که فرمودید، میشه برامون یه مثالی بزنید؟
به طور مثال ما بخوایم یک دوربین عکاسی رو بفروشیمش و مخاطبامون رو بهشون نشون بدیم که با این دوربین میتونن چه لحظاتی رو ثبت کنن.
درست.
میایم توی تبلیغات محتواییمون به صورت مستقیم راجع به محصولمون صحبت نمیکنیم. میایم عکس میگیریم، لحظات خوش اون خانواده رو نشون میدیم.
بله.
و به مخاطبمون القا میکنیم که اگر این دوربین رو داشته باشی میتونی این لحظات خوب رو برای خودت ثبت کنی.
درست.
اونجاست که مخاطب ما تبدیل به مشتریمون میشه. به جای اینکه ما بیایم بگیم قیمت این دوربینمون مثلا 20 میلیون تومانه، میایم کانتنت مارکتینگ میکنیم یا بازاریابی محتوایی، یعنی یک محتوایی رو تولید میکنیم و نشون میدیم که این اتفاقه با این دوربین انجام شده.
درست.
و اونجاست که مخاطب ما تبدیل به مشتریمون میشه.
چه مثال خوبی بود.
مستقیم بفروشه.
و به نظر شما توصیه میفرمایید که این کارو انجام بدن یا نه؟
به نظر من بازار الان 100% داره به این سمت میره و دیگه تبلیغات مستقیم و یا فروش مستقیم جوابگوی بازار نیست، چون دانش مردم بسیار رفته بالا.
درست.
چون تحقیقات زیادی میکنه، فضای مجازی کمک کرده که با یک سرچ ساده، یک تحقیق ساده بتونی هر کالایی که میخوای مصرف کنی رو 0 تا 100ش رو، تفاوت قیمت ها، تفاوت امکانات و غیره رو متوجه بشی. اون وقت به کی اعتماد میکنی؟ به کسی که تونسته حس تو رو مال خودش بکنه، یعنی با اون بازاریابی محتوایی تونسته حس رو مال خودش بکنه و تو شرایط برابر شما تصمیم میگیری که اون محصول استفاده.
درسته. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر گلچنی و همچنین از شما شنوندگان محترم برنامه قیصریه. شما میتونید از طریق سامانه 30036-37 نظرات و پیشنهادهای خودتون رو برای ما ارسال بکنید. در خدمت جناب آقای دکتر رضا گلچنی هستیم، رفتارشناس بازار و صاحب نظر در حوزه مدیریت کسب و کار. ما در برنامه قیصریه یک یا دو برنامه‌مون رو اصلا می‌خوایم اختصاص بدیم به پژوهش‌هایی که مردم و صاحب نظران در حوزه بازار انجام میدن.
بسیار عالیه.
آقای دکتر، سوال بعدی من این هستش که حفظ ارتباطات و رابطه با اقشار مختلف اجتماعی چه تأثیری بر روی بازار داره؟
خب این سوال کاملا جوابش مشخصه. بازار یعنی نتورک، یعنی ارتباط. هر چی که تعداد ارتباط‌هامون بیشتر باشه، ارتباط مؤثر، فروشمون به شدت بیشتر میشه و بازار بهتری رو میتونیم برای خودمون بسازیم. یعنی گستردگی ارتباطات. و یک نکته مهم دیگه، ما یک چیزی رو داریم توی فروش به نام تایید بزرگان. اگر محصولمون ارتباط خوبی با بزرگان اون
تایید بزرگان
باشه و تایید اونها رو بگیره، مثلا اگه یک محصول بهداشتی تولید می‌کنیم و میتونیم تایید پزشک‌ها رو بگیریم، پزشک‌های پوست رو بگیریم، محصولمون گارانتی میشه فروشش. ولی اگر نتونیم تایید بزرگان رو بگیریم، اعتماد زیادی بهمون نخواهند کرد.
درست. همون تایید خبرگانی هست که ما در حوزه جامعه شناسی بازار هم بهش اشاره کردیم. آقای دکتر، به عنوان سوال آخر این بخش میخوام بهتون بگم که ما در بازار اعتماد به نفس رو هم مورد محک قرار میدیم. چه عواملی دخیل هستن که در بازار اعتماد به نفس شکل میگیره؟
یکی از آیتم‌های هوش هیجانی، همونطور که گفتم تو بخش قبل، اعتماد به نفس. چطوری میتونیم اعتماد به نفسمون رو ببریم بالا؟ هر چی که علممون رو نسبت به محصولمون بالاتر ببریم و جزئیات محصولمون رو بهتر بدونیم و بتونیم راجع به محصولمون مشاوره بدیم.
شناخت از محصولات.
دقیقاً. شناخت از محصولمون بالا باشه، اعتماد به نفسمون توی ارائه محصولمون میره بالا. اعتماد به نفس یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که دوست داریم دیگران ببینن از ما و محصولمون. پس چطوری میتونیم این کارو بکنیم؟ باید آموزش ببینیم. آموزش چی؟ محصولمون رو 0 تا 100ش رو بلد باشیم، بتونیم راجع بهش صحبت کنیم، بتونیم ارتباط بگیریم و بتونیم نشون بدیم که محصول ما چه نیازی رو برطرف میکنه. اگر اینا رو با همدیگه جمع‌بندی کنیم، اونجاست که اعتماد به نفس کمک میکنه که فروشمون توی بازار چندین برابر بشه.
خیلی خیلی ممنونم از پاسخهای بسیار خوب و ارزندتون. شما شنوندگان گرامی میتونید از طریق سامانه 30036-37 نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. همچنین شما میتونید به ما بگید که چه موضوعاتی از جامعه شناسی بازار رو بهش علاقه دارین و دغدغه‌تونه که ما در این برنامه با کارشناسانمون اون رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم.
به گزارش همکارم توجه بفرمایید.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام، من مهدخت نعمت‌زاده هستم و قراره که در بخش گزارشی برنامه قیصری امروز از مردم سوال کنم که چقدر حسب اخباری که میشنوند سراغ یک صنف خاص در بازار میرن و خرید و فروشی انجام میدن. شاید شما هم این ضرب المثل رو شنیده باشید که میگن بی خبری خوش خبریه. بریم ببینیم خبرها و خرید و فروش انجام دادن به صرفه تر و منطقی تر هست یا نه بی اطلاع از خبرها بودن و با منطق و تحلیل شخصی در بازاری پیش رفتن و خرید و فروشی انجام دادن بهتر هست. سپاسگزارم که ما رو میشنوید. روز شما بخیر باشه سرکار خانم.
سلام
علیکم. خوش میکنم از این خانواده هستید. بله
سلام علیکم.
سلام،
زنده باشید. شما هم بخیر باشید. چند سالتون هست و شغلتون چی هست؟
27 سالمه، معماری خوندم و شغلم آزاده،
تلاساز هستید. بسیار خوب. شما چی برادر؟
من 28 سالمه و کار ساخت و ساز انجام میدم.
بسیار خوب. و شما؟
من 57 سالمه و روانشناسم.
زنده باشید سرکار خانم. روانشناسی بازار رو هم بلدید؟
تا حدودی روانشناسی اجتماعی، ولی خب رشته تخصصی نیست.
شما چی تو صنفی که کار میکنید خیلی وقت نیازه که اخبار صنفتون رو بدونید، چی گرون شده، مصالح چه قیمتی داره، مردم به چه قیمتی میخرن، کی بفروشیم، اصلا اینها رو دنبال میکنید یا نه؟
من نراسته زیاد این مسئله دنبال نمیکنم.
از این بابت سود کردید یا ضرر کردید؟
والا نمیتونم بگم سود کردم یا ضرر کردم، ولی به هر حال تایپ من اینجوریه که زیاد دنبال نمیکنم.
دکه روزنامه فروشی پشت سر ماست و قبل از اینکه شما تشریف بیارید مادرتون هستن، درسته؟
بله.
مادر گرامی و همسرتون داشتن خبرها رو میخوندن. چطور میشه که از دل یک خانواده یک فردی هست تابع خبر و احتمالاً شاید تحت تاثیر اونها خرید و فروش هاشو انجام بده ولی پسرش رو نیست؟
من سعی میکنم خودم تحلیل کنم یه مسئله و اخبار داخلی زیاد برای من مرجع دقیقی نیست.
شما چی سرکار خانم شده برید خریدی انجام بدید و پیش خودتون فکر کنید که من به خاطر این خبری که شنیدم اومدم این خرید رو در این صنف خاص انجام بدم؟
من هیچ خرید روزانم به این سبک نبوده. شاید مثلا توی کار خودم شاید مثلا سعی کردم اگر که بودجه دارم متریال بیشتری بگیرم، ولی اینطوری که با شنیدن یه خبر برم یه کالایی رو خرید بکنم نبوده.
فرمودی تلاسازی انجام بدید، درسته؟ خب تو صنف شما بالا پایین شدن اونس جهانی رو کاری که قرار انجام بدی تاثیر نداره؟
تاثیر داره، ولی این مثلا باعث نمیشه که من برم یه کالایی رو به مقدار خیلی زیاد بخرم یا اینکه اون خبر تاثیر رو کن. اینقدر نوسان و آب سامانی هستش که یعنی نمیتونم اعتماد کنم.
بسیار خب. پس تقریبا شما هم تو صنف کاریتون به این نتیجه رسیدید که خودتون تحلیل کنید بر اساس آنچه که اتفاق میفته. بسیار خب. شما چی تو خریدهای روزانه چی این اتفاق نیفتاده؟
برای من مثلا دیروز شنیدم که مثلا یه منطقه ایران سر
بله.
چون فصل مرباس شکر نیست و دوستم زنگ زد تو اصلا اینجا شکر به هیچ قیمتی پیدا نمی‌کنم.
بله.
من رفتم شکر خریدم ولی نه اینکه بار کنم.
بله.
فقط در حد نیازش. چند کیلو نیاز داری؟ گفت 3-4 کیلو.
بله.
من 3-4 کیلو گرفتم.
یعنی 3-4 کیلو شکر تو رامسر پیدا نمی‌شد؟
نه نه واقعا پیدا نمی‌شد. حالا نمیدونم ایشون کدوم منطقه رو گشته، ولی اون اطلاعی که به من داد گفت میگم چون فصل مرباس اونجا.
بله. یعنی باید حتما این مربا رو درست کنن.
آره بهار نارنج دیگه چون فصل بهار نارنجه به خاطر این مسئله. ولی خودم تحت تاثیر این شایعات خریدی نمی کنم که بگم.
این شایعه بوده یا دوست گرامی شما که ساکن رامسر هستن دقیقا رفتن گشتن و دیدن که خب هیچ مغازه‌ای شکر بهشون نمیدن؟
نه رفته گشته، چون خودم هم که اونجا بودم دو هفته پیش شکر رو مثلا کیلویی 14 تومان خریدم، اونم با منت یه مغازه‌ای داشت.
بله.
و باور دارم حرفشو که بزرگ نمایی نمی کنه.
بله.
مثلا گشتم حالا نمیدونم خودم محدود دارم.
اگر مثلا جای شکر رو با یک کالای دیگه مثل خود رو عوض کنید و دوستتون بهتون بگن که رانسر زمزمه های شنیدن که خودرو قرار گرون بشه به خاطر اینکه قطعات خودرو گرون شده، اگر میخوای ماشین بخری بخر الان،
وقت چه تصمیمی میگیری؟
فقط به بودجم نگاه میکنم، به جیبم نگاه میکنم، یعنی هول نمیشم که بازار تو چه جوی قرار داره. باید ببینم که بودجم چی میده. نه، تحت تاثیر بازار قرار نمیگیرم. بله. چون یه بودجه محدودی دارم، بودجه کارمندی. بله. نمیذاره تحت تاثیر بازار.
پس میتونیم نتیجه گیری کنیم که پسر عزیزتون به شما رفتن که تحت تاثیر اخبار تو بازار مسکن سرمایه